بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. خدای سبحان مسئله توحید را بدیهی و روشن می داند که اگر کسی انکار کرد، چه توحید خالق را و چه توحید رب را و چه توحید معبود را، جا برای تعجب هست و همچنین جا برای توبیخ خواهد بود. زیرا اگر سراسر جهان آیات حقند، عینما تولوا فثم وجه الله، جا برای انکار نیست و هیچ وجهی ندارد کسی در یکی از این مراحل منکر باشد. لذا با تعجب و گاهی با توبیخ می‌فرماید کیف تکفرونه. این لسان کیف تکفرونه و امثال ذالک با عبارت‌های گوناگون در قرآن کریم آمده است. در سوره فصلت آیه نهم این است که قول ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. خدایی که نظام را این چنین آفرید و زمین را در دو روز خلق کرد، او را نمی پذیرید و برای او انداد و امثال قرار می دهید. این ائنکم لسانش لسان توبیخ است. چه این که در سوره کوبرت می فرماید به این که آیه 26 فعین تذهبون، کجا می روید، به کدام سمت حرکت میکنید، یعنی مسئله به قدری روشن است که جا برای تعجب توبیخ است اگر کسی بیراه برود. از نظر قرآن کریم سراسر جهان وجه خدا و آیات حق است و اگر کسی موحد نباشد جای این توبیخ است. لذا گاهی به صورت کیف تکفرونه، گاهی به صورت ائنکم لتکفرونه، گاهی به صورت فعین تذهبونه، گاهی تعجبن، گاهی توبیخن، انسانهای منکر را مورد خطاب قرار میده. به این که فرمود کیف تکفرونه بالله و کنتم انباتن، با اون چه که در سوره فصلت فرمود ائنکم لتکفرونه بالذی خلق الارض فی یومینه، بخشش ناظر به آیات آفاقی است، بخشی ناظر به آیات انفسی. در سوره فصلت فرمود به این که ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، یعنی مسئله آیات آفاقی به قدری روشن است که جا برای انکار نیست. در آیه محل بحث که فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، این ناظر به آیات انفسی است، یعنی اگر خودتون رو درست بیاندیشید به وحدت خدای سبحان جذب پیدا میکنید. این ناظر به آیات انفسی است. اون چه در سوره فصلت آمده است ناظر به آیات آفاقی است که ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. اما اونچه که در آیه محل بحث آمده است فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، یعنی اگر خود را بشناسید، درباره خود شناخت داشته باشید، جزم وحدانیت حق پیدا میکنید. و جمع آیات آفاقی و آیات انفسی را در سوره زاریات اشاره کرده است. فرمود به اینکه آیه 20 و 21 می فرماید فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، بخش از نشانهای خدا در جهان خارج هست، بخش از نشانهای خدا در ذات خودتون. پس گاهی انسان را به آیات آفاقی ارجاع می دهد، گاهی انسان را به آیات انفسی ارجاع می دهد. و اگر این چنین است، سراسر جهان، چه انسان چه جهان، آیه حق است. کسی این آیات را نبیند جا برای تعجب هست. در اون دعای معروف سید شهدا سلام الله علیه بارها این آیات فرمودید که اون سخن از نفرین نیست، سخن از یک حقیقتی است. این فرمود امیت عین الله تراش، نه یعنی کور باد، یعنی کور است که کسی تو را نمی‌بیند. یعنی که هیچ جا برای احتجاب نیست، چیزی مستور نیست. اگر انسان است که سراسر آیات حق است و اگر جهان است که سراسر وجه حق است. لذا خدا به عنوان تعجب یا توبیخ نمود کیفه ائنکم یا عین تذهبون، لسان لسان تعجب یا توبیخ است. پس گاهی ما را به آیات آفاقی ارجاع میدهند، نظیر آیه سوره فصلت که ائنکم تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. گاهی به آیات انفسی ارجاع میدهند، مثل همین آیه محل بحث که میفرماید کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، این که میفرماید کنتم امواتا فاحیاکم اون مقاطع حساس حیات انسانی را تشریح میکند. گاهی خدای سبحان انسان را به دو مقطع آشنا میکند، میفرماید که هو یبدئ و یعید، برای شما یه ابتدایی است و یک انجامی، این وسط را که برزخ است ذکر نمی کند. می فهمد او مبدع است و او معید است، یبدئ او و یعید. گاهی فقط یک مقطع را ذکر می کند، منتها شؤون گوناگون این مقطع را تشریح می کند، نظیر اونچه که در سوره روم آمده است، آیه 54 سوره روم این است که می فهمد الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، که این تشریح شؤون حیات دنیاست، سخن از برزخ و بعد از برزخ به میون نیامده. فهمد خدای سبحان شما را از ضعف خلق کرده، بعد یه قدرتی به شما داده است که دوران جوانی است، بعد این دوران جوانی به ضعف پیری تبدیل می شود و خدا هرچه بخواهد خلق می کند. این هم آیات انفسی است، یعنی انسان وقتی در شرایط خود می اندیشد می بیند شؤونی بر او می گذرد که در تحت اختیار او نیست، نه نوزاد بودن یا نوجوان بودن در اختیار اوست، نه جوان شدن در اختیار اوست، نه کاهل شدن در اختیار اوست، نه شیخ شدن در اختیار اوست، نه حرم شدن در اختیار اوست، نه مرگ در اختیار اوست. در این سوره روم شؤون گوناگون حالت حیات را بیان کرده است. پس گاهی دو حالت را ذکر میکند مثل یبدئ و یعید، گاهی همون حالت دنیا را تشریح میکند مثل سوره روم، گاهی هر سه مقطع را ذکر میکند مثل آیه محل بحث که میفرماید کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، و گاهی سیر طولی انسان را ذکر میکند که میفرماید انسان این حالات را دارد، گاهی میفرماید این حالات به دست خدا، این مقاطعی که برای انسان ذکر میکند، گاهی مبدأ فاعلی را هم بیان میکند که خدا این کارها را به عهده دارد، گاهی مبدأ فاعلی را ذکر نمیکند، فقط میگوید انسان این حالات را یکی پس از دیگری پشت سر میگذارد یا در پیش دارد. در سوره مؤمنون وقتی جریان سیر انسانی را ذکر میکند میفرماید به این که شما مراحلی را در پیش دارید، بعد هم میمیرید و بعد هم مبعوث میشوید، دیگر کی مبعوثتون میکند مطرح نیست. آیه 14 سوره مؤمنون این است که ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. اونگاه میفرماید ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه تبعثون، اما ممیتتون چیست و باعثتون چیست ذکر نمی کند، مبدا فاعل در این دو بخش ذکر نمی کند، میفرماید مرگی در پیش دارید و بعثتی در جلوی رو، اما این مرگ به دست کیست و این بعثت به دست کیست مبدأ فاعل را در این سوره مؤمنون ذکر نمی کند. منتها همین معنا را در سوره طه مبسوطاً با ذکر مبدأ فاعلی بیان می کند. آیه 55 سوره طه این است که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم طهارت اخرى، که اگر بتوان برای آیه محل بحث یک مشابهی پیدا کرد، آیه 55 سوره طه تا حدود شبیه به آیه محل بحث است که مقاطع سگانه را ذکر میکند با اسنادش به مبدأ فاعلی، میفرماید ما شما را از زمین خلق کردیم، ما شما را دوباره به زمین برمیگردانیم، ما شما را سه بار از زمین اخراج میکنیم، که منها خلقناکم و فیهان و ایدکم و منهان خرجکم تارتم اخرى، این به همون وزان کنتم انواتم فا احیاکم سم یومیتکم سم یوهیکم سم الیه ترجعون. منتها آیه محل بس مقاطع بازتری را ذکر میکند. خدای سبحان که شؤون گوناگون انسان را تشریح میکند، گاهی به طور اجمال به انسان میفرماید تو مسافری، گاهی این منزلگاه ها را هم بیان میکند، گاهی هم در بخشی از این سفرها به روح انسان خطاب میکند نه به مجموع روح و بدن. بیان و زالش این است که در سوره انشقاق آیه ششم این است که یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. فرمود انسانا تو این سیر را به هر وسیله است با تلاش و کوشش اونقدر ادامه میدی تا به لقای حق برسی. این خطاب به هر انسان است، هر انسان خدا را ملاقات میکند، منتها اگر انسان مؤمن باشد راه نزدیکتر با صراط مستقیم با اوصاف جمالی خدا را ملاقات میکند، خدای رحمان رحیم را ملاقات میکند. و اگر انسان کافر یا منافق باشد از راه دورتر با طی درکات خدای قهار منتقم را ملاقات میکند. میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا. این چنین نیست که کافر به لقای حق راه پیدا نکند، منتها به لقای خدای قهار منتقم. اون روز میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا، منتها خدا را با اوصاف جلالیه و قهریه ملاقات میکند. او قهار را میبیند، او منتقم را میبیند، نه غفور را، نه ستار را، نه رحیم را، نه رحمان را، نه رحیم را و نه اسماء حسنای بالاتر را، فقط قهار منتقم را میبیند. میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا. پس هر انسانی خواه ناخواه به لقای حق راه پیدا میکند، یا به سمت درجات راه سریعتر و مستقیمتر و آسونتر با اسماء جمالیه حق ملاقات میکند، یا راه درکات را طی میکند، راه طولانیتر و پرخطرتر و اسماء جلالیه حق را، خدای قهار را میبیند، خدای منتقم را میبیند، اسماء حسنایی که نشانه جمال حق باشد او نمیبیند. این قسمت را که خدای سبحان فرمود یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه، همه انسان ها را در بر میگیرد و این اصل کلی را در آیات بعد تشریح میکند. میفرماد این چنین نیست که انسانی به لقای حق نرسد و این چنین نیست که همه افرادی که به لقای حق میرسند یکسان باشند، بلکه تفصیل میدهد. میفرماد فاما من اوتی کتابه به یمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهلی مسرورا و اما من اوتی کتابه وراء ظهری فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا انه کان فی اهلی مسرورا. پس چه افرادی که در دنیا گرفتار سرور و نشاط بیجا بودن و در قیامت کتاب اینها را من وراء ظهر اینها میدهند، اینها هم به لقای حق میروند، و چون افرادی که مؤمن و وارسته بودن اونها هم به لقای حق میروند. اصل کلی را جامع بین مؤمن و کافر قبلا بیان کرد، همون یا ایها الانسان، یعنی سواء ان کنت کافرا او مؤمنا انک کادوه الی ربک کدها فملاقی. اونگاه این اصل را تفصیل داد، فرمود فاما من اوتی کتابه به یمینه، او خدا را با اوصاف جمالیه ملاقات میکند، فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرور. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا، یعنی ندای هلاکت سر میدهد و یصلا سعیرا، با اون اخگر افروخته روبرو میشود، انه کان فی اهله مسرورا. پس کل انسانین فهو کادح الی ربه فیلاقی ربه اما ان یلاقی جماله او یلاقی جلاله. هیچ کسی نیست که به لقای حق نرود، منتها اون لقای خاص از آن اوحدی از انسانهای مؤمن است. اونجا دیگر سخن از انسان نیست، سخن از جان آدمی است. در پایان سوره فجر دیگر نمی فرماد یا ایها الانسان، اونجا فرماد یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سخن از الانسان نیست، سخن از نفس مطمئنه است. نه به این معناست انسانی که به لقای حق می رود جسم ندارد، بلکه انسانی که مرکب از جسم و جان است جانش به لقای حق بار می یابد و جسمش را در اون حرم امن راه نیست. نه این انسان جسم ندارد، جسم دارد ولی جسمش در اونجا حضور ندارد، مثل اینکه الان شما اینجا نشستید هم جسم دارید هم جان، این معارف عقلی و قرآنی که مطرح می شود جسمتون در اونجا راه ندارد، جانتان است که این مسائل رو درک می کند، نه جسمتون، نه شما جسم ندارید. شما در حالی که جسم دارید درک این معارف مال جان شماست. اون کسانی هم که به لقای خاص راه پیدا میکنن نه جسم ندارن، جسم دارن ولی لقای حق مال جسمشون نیست، مال جان اونهاست. لذا خطاب به جان اونهاست که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. در این بخش چندین وصف لازم است. اولا باید خود روح به مقام اطمینان برسد، بشود نفس مطمئنه، و دو صفت از اوصاف برجسته انسان و کامل را باید داشته باشد، یکی راضی یکی مرضی. هم راضی باشد به قضای الهی، در همه شئون بگوید الهی رزن به قضایک، هم دین و اعتقاد و خلق و عمل او خدا پسند باشد، مرضی باشد، نه رضی الله عن عمله بلکه رضی الله عن نفسه و اعتقاده و اخلاقه و عمله. ممکن است یک کسی عملش خدا پسند باشد اما گوهر ذاتش هنوز به جایی نرسید که خدا پسند باشد، زیرا ممکن است آینده بدی داشته باشد و اوضاع برگردد. ممکن است کسی کارش خدا پسندانه باشد اما گوهر ذاتش هنوز به جایی نرسید که مرضی حق باشد. بعد از تلاش ها و کوشش ها که جان به مقام مطمئن نرسید و دیگر شیطان در این مقام راه پیدا نکرد، خود این گوهر ذات می شود مرضی، چه این که این گوهر ذات راضی است. پس اگر نفس مطمئن شده است اولا و به مقام رضا رسید ثانیا و خود این نفس با همه شئون هستیش مرضی حق شده ثالثا، دارای این سه اصل و سه شرط شد، به او میگویند بقیه راه را تو مجازی ادامه بدی و حرکت را ادامه بدی و به لقای ما حرکت کنی و بیایی. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک. معلوم می شود اگر کسی به مقام نفس مطمئن رسید و به مقام رضا رسید و مرضی بود، هنوز بین راه است. اگر مقصد باشد که سخن از رجوع نیست، انسان به مقصد رسیده را که فرمان رجوع و بازگشت نمی دهند، معلوم می شود هنوز بین راه است. لذا در این کتب اخلاقی مقام تفویض را، مقام تسلیم را فوق مقام رضا می دانند. علی ای حال در اونجا اون چه که سفر را ادامه می دهد نفس است و نه بدن، در این حال که انسان هم نفس دارد هم بدن. بقیه راه را کسی که مطمئن است و راضی است و مرضی است می تواند طی کند. اگر رضا نباشد یا خدا از او راضی نباشد یا نفس مطمئن نباشد، قدرت ادامه سیر را ندارد. به نفس مطمئنه راضیه مرضیه میگوین بقیه راه را ادامه بده. این در پایان سوره فجر که اون مخصوص اوحدی از بندگان خاص خدا است. بنابراین این شؤونی که خدای سبحان برای انسان ذکر میکند، این چه نیست در یک مقطع خاص خلاصه بشود، تا اون آخرین لحظه که اون آخرین لحظه لقا البته مال اوحدی از انسانهای کامل است. در آیه محل بحث که ناظر به آیات انفسی است می‌فرماید به این که شما اگر یک مقداری در خود بیندیشید هرگز به خودتون اجازه کفر نمیدید، کیفه تکفرون بالله، در حالی که شما انسان این چنین هستید، هم از اون طرف به خدای ازلی متصلی هم از این طرف به خدای ابدی. انسان هم همیشه خود را زنده میپندارد، هرگز حاضر نیست که بگوید من میخوام نابود بشوم، من از بین میروم. حتی اونهایی که مرام الهادی دارن فکر میکنن که اگر بمیرن راحت میشوند، یعنی خود را زنده مییابند، میگوین ما بعد از مرگ راحت میشویم. حتی اون کسی که دست به انتحار میزند میگوید من میرم که راحت بشوم، در نهان خود خود را یک موجود ابدی میدانم. انسان در فطرت خود هم خود را به خدای ازلی وابسته میداند از لحاظ مبدأ، هم خود را به خدای ابدی مرتبط میداند از لحاظ معاد. اگر خود را بیندیشد میبیند دو طرفش نامحدود است. هرگز حاضر نیست که برای خود یک تاریخ و حدی ذکر کند که بگوید من تا اون مرحله میرسم بعد معدوم محض میشدم. فطرت انسان، انسان را یک امر جاوید میداند. خدای سبحانم به همین فطرت هشدار میدهد، میگه تو از یک طرفی به مبدأ ازلی وصلی، از یک طرفی هم به مبدأ ابدی وصلی. وقت کیفتت فرو بالله، کیفتت فرون بالله، بکنتم امواتن فا احیاکم، پس ارتباطتون به مبدأ ازلی ثابت است. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، پس پیوندتون با مبدأ ابدی تثبیت شده است. این معنا را از امام هشتم سلام الله علیه هم نقل کردن که اینها به همین آیات انفسی استدلال می‌فرمودن، چون قرآن کریم هم با آیات انفسی استدلال فرمود هم با آیات افاقی. از امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که دلیل حدوث عالم چیست؟ این را مرحوم ابن واضح قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 293 باب و اثبات حدوث العالم ذکر کرده است. در باب اثبات حدوث عالم حدیث سوم روایت است که از امام هشتم سلام الله علیه نقل شده است، کسی بر حضرت وارد شد عرض کرد یا ابن رسول الله ما دلیل علی حدوث العالم، چه دلیل بر اینکه عالم حادث است؟ حضرت فرمود که انت لم تکن ثم کنت، تو نبودی بعد پیدا شدی. و قد علمت انک لم تکو نفسک ولا کونک من هو مثلک، تو نبودی پیدا شدی و این را هم میدانی که خودت عامل خودت نیستی و این را هم میدانی که مثل تو عامل تو نیست. این حدیث شریف که میفرماید دلیل حدوث عالم این است که تو نبودی بعد شدی، یعنی این برهان در کل عالم جاری است و اگر درباره خصوص انسان ذکر شده است به عنوان تمثیل است نه تعیین. در کل نظام این سخن جاری است که انت لم تکن سابقه وجود نداشت، ثم کنت بعد موجود شد. این امر محسوس است، این امر قابل انکار نیست که انسان نبود بعد پیدا شد. بقیهش دیگر با برهان عقلی باید توجیه بشود. تو که نبودی و بعد بود شدی، یا باید بگویی روی تصادف هست، یعنی فعل فاعل نمیخواد. این را که هیچ اندیشمندی نمیگوید که روی تصادف و روی اتفاق شیئی که نبود بود شد. این معناش انکار نظام علی است و با انکار نظام علت و معلول اصلا هیچ کسی به خودش اجازه فکر و اندیشه نمیده، برای که فکر کند که مقدمات را ترتیب بدهد و نتیجه بگیرد. تا مسئله علیت و معلولیت را نپذیرفته باشد که از دو مقدمه به نتیجه نمیشود راه پیدا کرد. اگر نظام نظام علی نباشد، خب از هر مقدمه میشه هر نتیجه را استنتاج کرد. از این دو مقدمه که شما ترتیب دادید نتیجه مطلوب را گرفتید، ممکن است دیگری نتیجه خلاف را بگیرد. اگر پیوند علی و معلولی در جهان حاکم نباشد، هیچ متفکری به خودش اجازه فکر و اندیشه نمیدهد. هر کسی که دارد فکر می کند رو نظام علی دارد فکر می کند، یعنی بعد از اینکه من پذیرفتم چیزی که نیست سبب می خواهد و هر شیئی هم سبب هر شیئی نیست. اگر یک شیئی در جهان نبود و پیدا شد، سبب خاص در ایجاد او مؤثر است و او هم به سبب خاص تکیه می کند. روی این اصول کلی علی و معلولی انسان می نشیند و فکر می کند، وگرنه اگر هرج و مرج باشد، اگر با تصادف عالم تنظیم بشود، عالم اداره بشود، هیچ کس زحمت فکر کردن به خودش نمیده. میگوید من فکر بکنم که چی؟ بین مقدمات و نتیجه که رابطه علی نیست. ممکن است این دوتا مقدمه که من ترتیب دادم اون نتیجه گرفتم، دیگری نتیجه خلاف بگیرد. لذا اصل مسئله علی را حضرت مفروغ عن گرفته است. فرمود تو که نبودی و بود شدی، این چلی نیست که بگویی من خود به خود یافت شدم. پس یقینا فاعل دارد، یقینا عاملی تو را آفرید. اون عامل یا تو هستی یا مثل تو. اگر خودت باشی که دور است، مثل تو که باشه تسلسل است، چون سخن از مثل اوست دیگر. فرمود عامل تو یا خودت هستی که در این حال که نبودی خودت را بود کردی، این همون دور، یا نه کسی که مثل توست تو را آفرید. خب سخن از در مثل می شود، حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز باهید. مثل تو هم که حائل و آفریدگار تو نیست، لمحذور تسلسل. تو هم که آفریدگار خود نیستی، لمحذور دو. پس دیگری شما را آفرید دیگه. لذا فرمود انت لم تکن ثم کنت، این یه مقدمه روشن. و قد علمت انک لم تکون نفسک ولا کونک من هو مثلک. این را هم میدانی که تو خودت خالق خود نیستی. چرا؟ چون تو اگر خالق خودت باشی، یعنی دور، یعنی قبل از این که خلق بشی خودت هستی و خودت را هستی میدی، یعنی دور. مثل تو هم آفریدگار تو نیست، چون نقل کلام در اون مثل میشود، مثل تو او هم سابقه نیستی دارد، او را کی آفرید؟ چون هم دور باطل است، هم تسلسل باطل است، هم نظام علی است. پس تو که نبودی و پیدا شدی مبدعی داری و همین اصل در کل جهان جاری است، پس جهان حادث است. سؤال سائل بود که مد دلیل علی حدوث العالم، نه مد دلیل علی حدوث الانسان. سؤال سائل بود که عرض کرد مد دلیل علی حدوث العالم، حضرت فرمود درباره خودت که بیاندیشی کل نظام هم همینطور است. یعنی اون چی که در آیات انفسی مطرح است در آیات آفاقی هم مطرح است. انت لم تکن ثم کنت و قد علمت انک لم تکون نفسک. چرا؟ چون دور. ولا کونک من هو مثلک، چون تسلسل. اونگاه چون این مسئله اینقدر روشن هست، قرآن کریم در عین احتجاج به آیات آفاقی و آیات انفسی می‌فرماید به اینکه مگر نمی‌بینند مردم. بعض از آیاتی که در بحث‌های قبل خونده شد این است که اولم یرو، مگر نمی‌بینند. این تشویق است نسبت به افرادی که راهی این راه هم و توبیخ است نسبت به افرادی که متوقف هم. فهمود مگر نمی‌بینند، معلوم می‌شود مطلب دیدنی است. همین را از امام هشتم سلام الله علیه سوال کردن در توحید مرحوم صدوق در باب و رد علی الثنویت و الزنادقه، یه حدیث مبسوطی است، حدیث سوم این باب است. وقتی که حضرت برهان قومی میکند، شخص عرض میکند تمد دلیل علیه، حضرت فرماید اینی لما نظرت الی جسد فلم یمکنی فیه زیادتون ولا نقصان فالعرض و طول و دفع المکاره ان، اونگاه علم تو ان لحاظ البنیان بانین فاقرر تو به. وقتی خودم رو شناسایی کردم دیدم در اختیار خودم نیستم، فهمیدم این بنای بدن یه بانی دارد. و همچنین سایر آیات، اونگاه این سایر عرض بکند که فلمه حجبه، اگر خدایی هست و این طور که شما برهان قومی میکنید وجود او قطعی و یقینی است، پس چرا محجوب است؟ پس چرا ما او رو نمی‌بینیم؟ فلمه حجبه. فقال ابوالحسن علیه السلام ان الاحتجاب عن الخلق لکثرت ذنوبهم و اما هو فلا یخفا علیه خافیه فی آناء اللیل و النهار. فهمود او مخفی نیست، او محجوب نیست. اگر یک موجود نور و سماوات و الارض شد می شود مخفی؟ فرمود ان الاحتجاب عن الخلق لکثرت ذنوبهم، این گناه حجاب است و گناه نمی گذاره انسان وجه الله را ببیند. و الا فاینما تولو فسمه وجه الله. و هیچ لذتی به اندازه لذت زیارت وجه حق نیست. هیچ ممکن نیست کسی لذت دیدار وجه حق را چشیده باشد و به سراغ لذت‌های دیگر رفته باشد. هیچ ممکن نیست. فرمود ان الاحتجاب عن الخلق لکثرت ذنوبهم و اما هو فلا یخفا علیه خافیتون فی آناء اللیل و النهار. او در دل شب‌های تار هم میتابد، روشن است. در روز هم روشن است. خود شب هم آیت حق است، منتها آیت ممحوه که فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. شب آیت حق است، روز آیت حق است. چیزی حجاب نیست مگر گناه. گناه هم حجاب گناهکار است، حجاب عاصی است. لذا خدای سبحان تعجب بکند که چگونه شما کفر می‌ورزید. گاهی می‌فرماید اولم یرا. لذا حضرت هم می‌فرماید به این که فاما هو فلا یخفا علیه خافیتون فی آناء اللیل و النهار. اونگاه سوال عرض بکند که فلم لا تدرکو حاسته البصر، پس چرا با چشم ظاهر نمی‌بینیم؟ همون للفرق بینه و بین خلقه الذین تدرکهم حاسته الابصار، برای اینکه بین خدا و خلق فرق باشد. خلق مادی است، بصر مادی او را میبیند. خدای سبحان مادی نیست، مجرد است، بصر جان او را میبیند که لا تدرک الابصار به مشاهدت العیون بعد تدرک القلوب به حقایق الایمان. الحمدلله رب العالمین.